دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید و علاقه‌مندان برنامه بانک قانون در این لحظه میتونن این برنامه رو بشنون.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
به نام خدا. سلام ها و درود های ما نثار شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید در برنامه امروز بانک قانون ما را همراهی بفرمایید. خدا رو شکر دیشب هم بارون بارید و قدری از آلودگی هوا کاسته شد، اما خب هنوز شاخص‌ها اونجور که باید و شاید تغییر نکرده. بنابراین حتماً مواظب خودتون باشید و هوای خودتون رو داشته باشید. در برنامه امروز بانک قانون در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با طرح موضوعات حقوقی مثل همیشه و منتظریم که شما هم به ما پیشنهاد بدید که موضوعات حقوقی مورد علاقتون رو در برنامه مطرح کنیم. سامانه پیامکیمون 30367 در اختیار شماست. توی برنامه امروز ما میخواییم در خصوص سکوهای اینترنتی با شما صحبت بکنیم و مسئولیت‌هایی که سکوهای اینترنتی آگهی محور دارن. بنابراین تا پایان برنامه فرصت دارید هر سؤالی در این زمینه دارید بپرسید تا کارشناس برنامه پاسخ بدن. مهمان برنامه‌مون آقای علی تقی‌زاده، کارشناس حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز هم در استودیو حضور دارن تا درباره موضوع برنامه توضیحاتشون رو بشنویم. آقای تقی‌زاده درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ما تا لحظات دیگه با طرح موضوع برنامه در خدمتتون هستیم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
با ما تماس بگیرید. 22-65-25-25.
دوستان عزیز، در دنیای دیجیتال امروزی استفاده از سکوهای اینترنتی به بخش مهمی از زندگی ما آدم ها تبدیل شده و با رشد سریع این فضا درک حقوق و تعهدات قانونی این سکوهای اینترنتی که بیشتر اونها هم فعالیت هاشون آگهی محور هست اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و هم مایی که از این سکوهای اینترنتی آگهی محور استفاده می کنیم و هم کسانی که این سکوهای اینترنتی رو راه اندازی کردن، هممون باید از الزامات قانونی این سکوها مطلع بشیم. در برنامه امروز با همین موضوع در خدمتتون هستیم و میخواییم که همراه بشیم با آقای علی تقی‌زاده کارشناس حقوقی برنامه تا در خصوص این موضوع برای ما توضیح بدن و بعد هم بریم سراغ پرسش‌های شما. آقای تقی‌زاده در خدمتتون هستیم، ببینیم که این سکوهای اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک چه وظایف و چه مسئولیت‌هایی دارن و ما باید به چه نکاتی در این زمینه توجه بکنیم.
یکی از موضوعاتی که طی یکی دو دهه اخیر به عنوان یک تحول اساسی در حوزه کسب و کار اتفاق افتاد این بودش که دیگه برعکس سالهای قبل از اون که صرفاً ما کسب و کارها رو یک سری کسب و کار حقیقی و فیزیکی می‌دیدیم که وجود ملموس دارن و ما برای برطرف کردن نیازهای مختلفمون، چه حالا این نیازها برای برطرف کردن نیازی باشه که خدمت محور هستش، نیازی باشه که نیازمند یک کالا هستش، به اونها مراجعه می‌کردیم. در طی این یکی دو دهه اخیر کسب و کارهای در حوزه فضای مجازی شکل گرفتن. همونطور که کسب و کارهای فعال در حوزه حقیقی و واقعی متنوع هستند و خدمات مختلف، کالاهای مختلف یا به عبارت کلی محصولات متنوعی رو در اختیار ما قرار میدن، اون دسته از فعالینی هم که در حوزه مجازی و به صورت برخط دارن فعالیت میکنن و هر کدومشون ایجاد کننده و گرداننده یکی از این سکوها هستن، خدمات متفاوتی رو به ماهایی که مصرف کننده هستیم عرضه میکنن. خب ما توی زندگی روزمرهمون برای برطرف کردن نیازهای مختلفمون به کرات به این سکوها و به این فضای مجازی مراجعه میکنیم و از خدماتی که اونها دارن استفاده میکنیم. گاهن مراجعه میکنیم برای اینکه یک خدمتی رو بگیریم، مثلا از یک تاکسی اینترنتی استفاده کنیم، گاهی مراجعه میکنیم برای اینکه یک کالایی رو خریداری بکنیم و بعضی وقتا هم مراجعه کردن ما به این سکوها از بابت این هست که متوجه بشیم چه شخصی، حالا چه در فضای مجازی و یا چه در فضای حقیقی، اون خدمت یا کالای مد نظرمون رو به ما ارائه میکنه. خب اون چیزی که امروز موضوع بحث برنامه هست به صورت مشخص در رابطه با این قبیل از سکوها هستن، یعنی بر فرض مثال من به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی یک سکوی رو ایجاد کردم اما خودم در اون کالا یا خدمتی عرضه نمی کنم. اما این بستر رو... بله اما این بستری رو که من فراهم کردم، شما به عنوان ارائه دهنده یک خدمت یا به عنوان عرضه کننده یک کالا میاید و از اون استفاده می کنید برای اینکه اون کالا یا خدمت خودتون رو در معرض ارائه به مصرف کننده، حالا چه بخواد مصرف کننده نهایی باشه چه غیر اون باشه، قرار بدید.
الان حالا ما اسمی نمیبریم از این سکوها ولی برای اینکه شنوندگان عزیزمون ملموستر بتونن این موضوع رو درک بکنن، میتونیم همین سکوهایی رو بگیم که الان مثلا ما میخوایم یک کالایی رو به صورت برخط خریداری بکنیم. بله. مثلا یک ماده شوینده رو. بله. بعد مراجعه میکنیم به اینترنت و برای ما سکوهایی رو ردیف میکنه. بله. لیست میکنه، ما مراجعه میکنیم مثلا با یک قیمت، حالا از فروشندگان متنوع. بله. فروشندگان تعدادشون زیادی. بله. یکی انتخاب میکنیم و خریداری. بله. میکنیم. در واقع مسئولیت اصلی این سکو با فردی هست که این بستر رو راه اندازی کرده و این سکو رو در اختیار این فروشندگان قرار داده، درسته؟
من اگر اجازه بدین در رابطه با اینکه به این موضوع پاسخ بدم، باید به حالتهای مختلفی که در حوزه کسب و کار وجود داره اشاره بکنم. بسیار. یعنی حالتهای مختلفی که در حوزه کسب و کار مجازی هستش. یه زمانی هست من یک سکوی رو ایجاد میکنم و کالا و خدماتم رو روی اون سکو که متعلق به خودم هستش و به نام خودم هست و مجوزهای مربوطه رو هم به اسم خودم گرفتم. حالا ما تو برنامه‌های قبلی به تفصیل در رابطه با مجوزهای حوزه کسب و کار، چه تو فضای فیزیکی و حقیقی و چه در فضای مجازی صحبت کردیم. اون مجوز رو گرفتم، شروع میکنم به عرضه اون کالا یا خدمت. پس بستر و سکو متعلق به من هست، کالا و خدمت هم متعلق به من است. در نتیجه بر اساس قانون نظام صنفی میگه هر کس که واحد صنفی، حالا به معنی عامشه، بخواد فضای فیزیکی باشه چه بخواد فضای مجازی باشه، مسئولیت‌هاش بر عهده اونه. مسئولیت‌های قانونی ناشی از اون سکو، چه در رابطه با ارائه کالا، چه در رابطه با ارائه خدمت، چه در رابطه با قیمت‌گذاری که انجام دادم، بازه زمانی که مکلفم کالا یا خدمت رو به مصرف کننده برسونم، تماما بر عهده من هستش. این یک مدل از سکوها هستن. تو مدل دیگه ما با سکوهایی برخورد میکنیم که بخشی از سکویی که متعلق به من هست کالا و خدمتی رو که متعلق به خود شخص من هست درش داره عرضه میشه، اما بخش‌های دیگه از اون سکو رو من در اختیار کسب و کارهای دیگه قرار دادم. بر فرض مثال شمایی که به قول خودتون مثلا فروشنده مواد شوینده هستید، یا اون کسب و کاری که ارائه دهنده یک خدمت هستش، در این حالت بخشی از مسئولیت بر عهده شمایی که ارائه دهنده کالا یا خدمت هستی اما سکو متعلق به شما نیست قرار میگیره. کجاها؟ اونجایی که قیمت گذاری اتفاق میفته، اونجایی که بر فرض مثال شما یک کالایی رو که مشمول مقررات مربوط به تاریخ انقضا هست عرضه میکنید. بخشی از مسئولیت های مربوط به ارائه و عرضه هم بر عهده من قرار میگیره که متولی ایجاد کننده و صاحب اون سکو هستم. این هم میشه یک حالت دیگه.
پس در واقع تقسیم میشه،
تقسیم میشه در واقع مسئولیت به نحوی بین من و شما با توجه به حدودی که در قوانین و مقررات مشخص شده بین ما تسهیم میشه و هر کدوممون برای رعایت مقررات سهمی داریم و اگر نقض بکنیم به اندازه سهم خودمون باید پاسخ خوب باشه.
من الان یک سوال بپرسم، اگر که شنوندگان عزیز ما توی این سکوها از فروشنده خریداری بکنن و همونطور که شما گفتید در تاریخ مقرر مثلا کالا به دستشون نرسه و بعد فروشنده پاسخگو نباشه، اون وقت این در واقع متقاضی و مشتری میتونه بره سراغ اون صاحب سکو؟
بله، چون مسئولیت عرضه در خصوص نظارت کلان بر آنچه که در اون سکو داره اتفاق میفته، یعنی بر اساس اون نظارت‌های عمومی، بر عهده متولی و صاحب سکو است. و نهایتاً بین این پلت در واقع سکوهایی که داشتیم در خصوص مدل کسب و کارشون صحبت می‌کردیم، یک مدل دیگه‌ای که بسیار شایع شده و ما خیلی ازش استفاده می‌کنیم برای اینکه نیازمون به مسکن، نیازمون به خودرو یا هر آن چیزی که هست رو برطرف بکنیم، سکوهایی هستن که خودشون هیچ کالا یا هیچ خدمتی رو به طور نسبی یا به صورت 100% عرضه یا ارائه نمی کنن. فقط بستری شدن برای این که من و شما، یعنی من عرضه کننده و شما مصرف کننده، بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم. حالا سوال اصلی و اساسی و اون موضوعی که شما مطرح کردین در خصوص این دسته از سکوها سوال خیلی مهمتری میتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه منی که این بستر رو فراهم کردم دیگه هیچ نقشی در عرضه و ارائه محصول یا کالا ندارم. من فقط یک محیطی رو ایجاد کردم،
یک
واسطه هم برای اینکه افراد بیان و نیازهای خودشون رو اعلام بکنن و من بتونم آنچه که در توان دارم به عنوان شخص سوم عرضه بکنم و ما در واقع این عرضه تقاضای بین مصرف کننده و ارائه دهنده اینجا با هم دیگه تلاقی پیدا بکنه. در رابطه با این قبیل از سکوها، خوشبختانه یا متاسفانه، یعنی اگر بخوایم از نظر کسب و کاری نگاه بکنیم باید از یکی از این قیدها استفاده کنیم، اونجایی که مقررات نقض میشه از بعد قضایی و حقوقی بخوایم نگاه بکنیم باید از قید دیگه استفاده بکنیم، قوانین و مقررات ما به صورت مشخص در این حوزه مقرر گذاری نشد. ما لوایحی داشتیم در طی سنوات اخیر، طرح‌هایی داشتیم در طی سنوات اخیر که در خصوص مسئولیت پلتفرم‌های آگهی محور بخواد مقرراتی رو و سکوها در واقع بخواد مقرراتی رو وضع بکنه، اما هنوز اینها تبدیل به قانون نشدن و همچنان ما در رابطه با این سکوها بر اساس مقررات عمومی که داریم میایم تکالیفشون، تعهداتشون رو مشخص می‌کنیم و اگر اون تکالیف و تعهدات نقض بشه از اونها می‌خوایم که پاسخگو باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. توضیحات کامل آقای علی تقی‌زاده، کارشناس حقوقی برنامه رو به اتفاق شنیدیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، موضوع امروز ما درباره مسئولیت سکوهای اینترنتی یا سکوهای برخط آگهی محور هست. بنابراین اگر شما سوالی دارید، اگر در خریدهای برخط خودتون از این نوع سکوها با مشکلی مواجه شدید، برنامه امروز برای شماست. میتونید از کارشناس برنامه راهنمایی بگیرید. راه‌های ارتباط با ما رو هم که میدونید، سامانه پیامکی 3036-37، شماره تلفن 22652525. منتظریم که سوالاتتون رو به دست ما برسونید.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن. در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که در برنامه امروز همراه ما هستید. خدمتون عرض کنم که مسئولیت سکوهای اینترنتی آگهی محور موضوع برنامه امروز ما هست و دیگه نوبت پرسش‌های شماست. 912-6493 آقای تقی‌زاده پرسیدن که آیا همه افراد میتونن روی سکوهای اینترنتی آگهی بذارن؟ مشکل قانونی نداره؟ شرایط خاصی میخواد؟
در طی یکی دو سال اخیر یکی از اتفاقاتی که افتاده تنظیمگری این حوزه است. تا سالهای قبل از اون همه افراد، این که میگم همه افراد یعنی منظورم هم صاحبین کسب و کار هستش،
بله،
هم افرادی مثل ماها، بر فرض مثال یه ملکی داشتیم یا یه خودروی داشتیم میخواستیم اونو به فروش برسونیم یا اون رو در واقع اجاره بدیم، از این بسترها استفاده میکردیم به صورت نامحدود. در طی یکی دو سال اخیر وزارت سمت و مشخصا دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی مقرراتی رو در این حوزه در واقع برای تنظیمگری تصویب کردن و اونها رو ابلاغ کردن. به عنوان مثال روی هر کدوم از این سکوهای آگهی محور، من اگر صاحب یک کسب و کار باشم، مثلا من یک مشاور املاکم، یک تعداد مشخصی آگهی رو با شرایط خاصی میتونم منتشر بکنم. مثلا از این شرایط خاص چیه؟ حتما باید پروانه کسب معتبر در فضای حقیقی داشته باشم و اون رو به عنوان یک سند بارگذاری بکنم تا به من این اجازه رو بده که تعداد بیشتری بتونم فایل رو آگهی بکنم. این یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بشه. اما از نظر اینکه محدودیتی وجود دارد یا ندارد، بله، الان در یک سری از حوزه ها مثل همین مثالی که زدم یا در حوزه‌ای مثل حوزه معاملات خودرو، با توجه به اینکه تمام این پایگاه داده ها به همدیگه وصل شده، ماها یک محدودیتی برای انتشار آگهی داریم. اگر این محدودیت بخواد برداشته بشه، نیازمند این هستش که ما یه سری مستندات ارائه بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی که شنونده عزیزمون به شماره 935-0523 برای ما ارسال کردن. گفتن آیا فعالیت وبسایت ها، حالا بگیم تارنماهایی که با فروش اشتراک به کاربران دسترسی نامحدود به دوره های آموزشی ویدئویی دیداری میدن، مجاز هست؟
ممنوعیت قانونی ما به صورت مطلق در این حوزه نداریم. بله، اگر دسترسی که توسط این تارنماها داده میشه، ما رو به تارنماهایی که در فهرست مصادیق مجرمانه کارگروه مربوطه در قانون جرم رایانه‌ای هستن متصل بکنه و برای اونجا بهمون دسترسی بده، بله، میتونه وصف مجرمانه داشته باشه و ممنوع باشه. اما به صورت مطلق این که بگیم این موضوع ممنوعه، خیر، این موضوع در واقع ممنوعیتی نداره.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک بعدی. 912-3298 برای ما ارسال کردن. پیامکشون طولانی هست، من خلاصش رو خدمتتون میگم. آقای تقی‌زاده گفتن که من چند وقت پیش برای فروش محصولات خودم در فضای مجازی آگهی رو ترتیب دادم، تهیه کردم، تولید محتوا کردم با زحمت بسیار،
بله،
اما بعد از مدتی متوجه شدم همین آگهی رو یکی از سکوهای داخلی برای فروش محصولات خودش ویراستاری کرده و در سکو گذاشته. آیا این کار قانونی هست یا نه؟ و اگر که غیر قانونیه، من چطور میتونم از حقم دفاع بکنم؟
یکی از موضوعاتی که در واقع در این حوزه داریم اصطلاحاً بحث مربوط به مالکیت فکری یا معنوی هستش که نسبت به این مدل خلاقیت ها وجود داره. حالا من با توجه به اینکه بحث های مربوط به حمایت از مالکیت فکری هم توی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، هم توی قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی با شرایطی بهش پرداخته شده و با توجه به اینکه خیلی مفصل و نمیشه بهش ورود کرد، از اون میگذرم. اما مسئولیتش رو اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، از این قرار است اگر من هر خلاقیتی داشته باشم، هر تولید محتوایی داشته باشم، یا یه اثری داشته باشم که ابتدا به ساکن بتونم اثبات بکنم که توسط خودم به وجود اومده و شخص یا اشخاص دیگه بدون اجازه من از اون بهره برداری کردن، از اون استفاده کردن، من میتونم از اونها بر اساس مقرراتی مثل قانون مسئولیت مدنی ماده 1 و ماده 3 اون مطالبه خسارت بکنم.
بسیار خوب، بریم و باز پیامکی بخونیم از سوی یکی از شنوندگان عزیزمون. 911-27-79 گفتم من از یکی از سکوهای اینترنتی خرید کردم، یک پماد دارویی بود که وقتی به دستم رسید کاملا خشک شده بود. به فروشنده اعتراض کردم، دیگه جواب تلفنم رو نمیده و الان میتونم از صاحب این سکوی اینترنتی شکایت بکنم؟ اگر بخوام شکایت بکنم چطور باید به ایشون دسترسی پیدا کنم؟
خب ما یه آیین‌نامه اجرایی داریم به اسم آیین‌نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی. بر اساس این آیین‌نامه، اول یه قاعده کلی رو من بگم، شما هر کالایی رو که به صورت مجازی خریداری کردین، یعنی یک سکوی رو باز کردین، همین سکوهایی که هممون ازش داریم خرید می‌کنیم، و کالایی رو خریداری کردین، کالا امروز به دست شما رسید، در هر شرایطی، در تحت هر شرایطی میتونید این کالا رو مرجوع کنید. حالا اصطلاحاً بهش میگن بای بک، یعنی پس دادن و برگردوندن اون کالا. اصلا مهم نیست علتش چیه، شما ممکنه کالا به دستتون برسه، بر فرض مثال این خودکاری که دستان بگیم، اصلا قیافش خوشم نمیادش، اصلا دیگه نمیخوام، ظرف 7 روز میتونید این کار رو انجام بدید و فروشنده مکلفه که این کالا رو در واقع از شما پس بگیره. درست شد؟ این مسئله اول. در خصوص موضوعی که ایشون میفرماید در رابطه با اینکه میتونه از این ظرفیت استفاده کنه یا نه، بله میتونست در بازه زمانی 7 روز این کالا رو برگردونه. حالا اگر پاسخگوش نبودن، تمام این سکوها، تمام این در واقع تارنماهایی که ما داریم ازشون استفاده میکنیم، یک قسمت ارتباط با مشتری داره، اونجا ورود پیدا بکنه، از طریق ارسال یه رایانامه موضوع رو اطلاع بده. اینها چیه؟ اینها تشریفات اون طرح دعوا و شکایتیه که بعداً میخواد انجام بده. اگر مجدداً پاسخی بهشون داده نشد، از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی میتونن شکایت خودشون رو ایشون پیگیری بکنن. فقط یه نکته من تو پرانتز بگم، ما یک سری از سکوها در کشورمون فیلتر هستش و خب طبیعتاً بنا به دلایلی که وجود داره، امکان صدور مجوز و چیزهای شبیه به اینم در رابطه با اونها وجود نداره. اگر خریدشون از چنین سکوهایی بوده باشه، خیلی کارشون سخت داره. ولی اون سوالی که شما مطرح فرمودید، فکر می‌کنم سکوی داخلی بوده، یکی از همین تارنماهایی بوده که استفاده کردم و این تشریفاتش به این نفر.
متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در ادامه برنامه بانک قانون داریم درباره مسئولیت‌های سکوهای برخط و اینترنتی صحبت میکنیم که بر اساس آگهی کار میکنه و بر اساس پیام‌های بازرگانی. سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید. 30367 این سامانه پیامکی ماست. 22652525 هم شماره تلفن مستقیم برنامه.
یه دونه پلتفرم هستش جدیدن داره رو نمایی میشه و قرار تا آخر ماه ظاهرن رو نمایی بشه. ایشون برای من توی فضای مجازی نمونه قرارداد ارسال کرده، مقرر شده من این قرارداد رو بخونم، مطالعه کنم، مهر امضا کنم و واسهشون ارسال بکنم. حالا من چطوری مطمئن بشم این قراردادی که برای من ارسال کرده برای همه یکسانه و اصلا چطوری میتونم به این مثلا این پلتفرم هایی که جدید هست اعتماد داشته باشم؟ اگه توضیح بدن کارشناس محترم برنامه ممنون میشم.
سپاس از شما شنونده ای عزیز. ببینیم آقای تقی‌زاده چه پاسخی دارن، بفرمایید.
در رابطه با هر کسب و کاری، اگر خواستید مطمئن بشید که مجوز داره یا نداره و بر اساس قوانین مقررات فعالیت میکنه یا نه، میتونید به پایگاه در واقع اینترنتی یا همون تارنمای دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور وارد بشید. یه قسمتی داره در خصوص افرادی که دارای پروانه کسب هستن، یا عبارت بهتر اشخاصی که پروانه کسب دارن، چه حقیقی چه حقوقی. اگر حقیقی بود کد ملیشون، اگر حقوقی بوده شناسه ملیشون رو میتونید در اون تارنما تو اون داشبورد هایی که داره وارد بکنید، و اگر پروانه کسب داشت، مجوز فعالیت داشت، این رو به شما نشون میده و دقیقا هم نشون میده که این شخص در چه رسته ای میتونه فعالیت بکنه. پس این پاسخ اون قسمت از سوالشون که میخوام مطمئن بشم ایشون فعالیتش قانونی هست یا قانونی. در رابطه با قرارداد، قرارداد ما یه اصلی در رابطه باهاش داریم تحت عنوان نسبی بودن. یعنی چی؟ یعنی من و شما با هم دیگه یه قراردادی می‌بندیم، یه شرایطی رو بر اساس آنچه که مد نظرمون تو این تنظیمگری رابطمون هست در نظر می‌گیریم. این که آیا همه قراردادها رو من برم بررسی کنم، مثلا ممکنه این سکو برای هزاران فعال کسب و کار قرارداد فرستاده باشه، ممکنه همه این هزار تا قرارداد شبیه هم باشه، اما اینکه بخوایم الزامش بکنیم به چنین موضوعی، نه چنین موضوعی شدنی نیست. اما معمولا در رابطه با کسب و کارهای شبیه به این از قراردادهای متحد و شکل استفاده میشه. مفاد قراردادم خب بر اساس توافقاتی که دارن با هم دیگه انجام میدن و اون موضوعی که داره و اون انتظاراتی که طرفین تو این حوزه هم دیگه دارن تعیین میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک بعدی از شنونده خوبمون آقا حسین. گفتن که آیا بدون مجوز میتونیم گروه ایجاد کنیم و تبلیغ کنیم؟
در رابطه با سوالشون سخته پاسخ دادن بهش. علتش هم گنگ بودن قوانین و از اون سمت وجود یک سری از مصوبات هست در رابطه با اینکه این گروه چه تعداد افرادی رو شامل میشه. یه زمانی هست ما یه گروه خانوادگی داریم و این کار رو انجام میدیم، یه زمانی هست گروه همکاران رو داریم محدودیم، ولی باز نسبت به گروه خانوادگی تعدادمون ممکنه بیشتر باشه. اما اگر به صورت مشخص اون گروه ویژگی تبلیغاتی بودن پیدا بکنه، به خاطر اینکه داره یه خدمتی رو بالاخره عرضه میکنه و چه بسا از اون افرادی که تبلیغاتش رو داره انجام میده کسب درآمد هم بکنه، در این خصوص حتما باید در واقع مجوز گرفته بشه.
بله بسیار خوب. گفتم من به عنوان یک کسب و کار کوچک در فضای مجازی به صورت برخط دارم تبلیغ میکنم، اگر بخوام از عکس‌های محصولات برندهای دیگه استفاده بکنم آیا باید اجازه بگیرم یا قوانین خاصی در این زمینه؟
اگر منظورشون از تصویر برندها تصویر محصول اون برند باشه، مثلا ایشون لوازم آرایشی بهداشتی ممکنه دارن به عنوان یه در واقع سکو عرضه میکنن، طبیعتاً نه، چون شما زمانی که به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه فضای مجازی میخوای کالای رو عرضه بکنی، یکی از تکالیفت اینه که تصویر اون محصول رو در واقع بارگذاری بکنی. اگر منظورشون این باشه خیر.
بله بسیار خوب. شنونده عزیزی به شماره 912-73-84 گفتن یک کتابی رو که تازه به بازار اومده بود به صورت فشرده در یک کانالی قرار دادم و فقط هم یک روز در این کانال موجود بود و بعد دوستانم به من گفتن که کار تو غیرقانونی هست و بعد از چند روز نویسنده این کتاب به من اعتراض کرد و گفته که میخواد شکایت بکنه. من چه کار باید بکنم که دچار مشکل حقوقی نشم؟
ایشون رفتاری که تا همین الان انجام دادن باعث تحقق جرم مربوطه شده. ما همونطور که در حوزه پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای قانونی داریم تحت عنوان قانون حمایت، در رابطه با مصنفان و مؤلفان و هنرمندان هم در واقع چنین قانونی داریم و شما بدون اجازه صاحب امتیاز، ناشر و نویسنده تحت هیچ شرایطی حق این که آثار اونها رو منتشر بکنید ندارید و براتون مشمول این رفتار یکی از در واقع عناوین مجرمانه قانون حمایت میشه. بهترین کار شاید در این، چون از نظر حقوقی خب بالاخره پرونده ایشون باید بررسی بشه، شکوایی که ممکنه علیهشون طرح بشه چه مفادی داره، برای همین نمیشه خیلی به صورت مشخصی الان پاسخ داد. اما در رابطه با اینکه قبل از اینکه فرایند رسیدگی و شکایت و اینها خود اتفاق بیفته، بهتر هستش با اون نویسنده، با اون مؤلف، با اون صاحب امتیاز صحبتی داشته باشن، مراتب حالا پشیمونی خودشون از این موضوع، اینکه اطلاع از این مسئله نداشتن بهشون بگن و حتما هم این مسئله رو بگن که من به خاطر بی اطلاع بودنم فقط 24 ساعت این کار کردم، به محض اینکه متوجه شدم این رو.
الان باز پیامک زدن و گفتن که من به صورت رایگان این رو گذاشته بودم و بعد هم پاک کردم.
چه رایگان بودن چه در واقع غیر رایگان بودن، هیچ تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه نداره.
بسیار خوب. گفتن که از یک سکوی فروش کالاهای دست دوم خرید کردم و قابلمه خرید کردم که مشکلی نداشته به ظاهر، اما وقتی به دستم رسیده هیچ دری نداشته این قابلمه. بله. حالا من چطور میتونم شکایت بکنم از این؟
اگر این سکو جز سکوهایی باشه که خودش عرضه کننده کالاهای دست دومه، از اون ظرفیتی که من گفتم میتونه استفاده کنه. اصلا ایشون خیلی راحت میتونه تو بازه زمانی 7 روزه کالاشو برگردونه، بگه نمیخوام و پولمو بهم پس بده. هستید. اما اگر از اون سکوهایی بوده که من اومدم آگهی کردم و شما خریداری کردین، تمام مسئولیتش و اون شکایت و اون پیگیری هم که میخواید انجام بدین علیه من فروشنده بوده و با اون سکو هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه آقای علی تقی‌زاده، کارشناس حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. در برنامه فردا بانک قانون در خصوص تخلفات و جرائم در حوزه پزشکی